شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسین شاه حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و از اعضای هیئت امنای قلعه احمدآباد در تهران هستیم. جناب آقای حسین شاه حسینی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خواهش میکنم. اصلا لطف فرمودید و خیلی متشکر و سپاسگزار هستم. بفرمایید سوالتون رو در خدمت شما هست.
جناب شاه حسینی، باز هم 30 تیر بود و سال روز این بزرگ روز تاریخ ملت ایران. خواستم لطف کنید بفرمایید که این 30 تیر چگونه به وجود آمد، چگونه بود، چه روزهایی بود و چگونه احوالی بود، و به عنوان یک کسی که خودتون در آن روزها از فعالین بودید و از مبارزین و از حاضرین در این روز بزرگ تاریخی ایران، میخواستم توضیح بفرمایید برای جوانهای ما که یه مقداری با تاریخ واقعی آشنا باشند، نه با تحریفات تاریخی.
انشاءالله با امید و امیدوار موفق و معید باشند. همیشه راه های گذشته اگر ما یک دفعه مرور بکنیم، برای آیندهمون میتونیم نتایج مثبتی بگیریم، ولی اگر خدای نکرده به راههای گذشته را اصلا اطلاعی نداشته باشیم، چه بسا محتمل دچار انحرافاتی بشیم. مسئله 30 تیر در تاریخ ایران یه مسئله است، اعتراض مردمی بر علیه قانون شکنی های حاکمیت های موجود در شرایطی که مرحوم دکتر مصدق که چهره‌ای بود مورد تایید جامعه ایران و ملت ایران و در یک مبارزه ضد استعماری استبدادی شرکت کرده بود و توفیق و موفقیت‌هایی پیدا کرده بود و در این حال به مشکل اصلی برخورد کرده بود و مشکل اصلی دخالت‌های شاه و ارتش در امور مملکت بود، بعد از اینکه دکتر مصدق مجدداً به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و بهش رأی دادن، درخواست کرد و از لاهه برگشته بود آمده بود، درخواست کرد که آقا اعلی حضرت که در طبق قانون اساسی به هیچ وجه مربوط و حق دخالت مور ندارند و مقام غیر مسئول هستند، باید به این مقام احترام بذارند و دخالتی در امور نکنند و این دخالت موجب میشه که قوای ارتش در اختیار دولت قرار نمیگیره و خرابکاری های میکنه و مردم رو بر علیه دولت تحریک میکنه.
بله. الو؟ الو؟
باید قانون باید حاکمیت داشته باشه، ولی شاه زیر بار این حرف نرفت و گفت به هیچ وجه من الوجود من قوای ارتش رو در اختیار شما نمیذارم و از این جهت دخالت در امر دولت کرد و دولت هم از این جهت معترض شد و این اعتراض به جای رسید که مرحوم دکتر مصدق به شاه گفت من اگر بخواهید کار دولت و حالا که مجلس ابراز اعتماد کرده کار دولت رو انجام بدن، باید اعلی حضرت در امور دخالت نکنه. شاه یه فرصت 2 روزه‌ای خواست. در این فرصت 2 روزه رأی از مجلس به وسیله سردار فاخر حشمت گرفت برای رأی اعتماد برای قوام السلطنه. و قوام السلطنه رو مجلس بهش رأی داد و دکتر مصدق استعفا داد، آمد کنار. به مجردی که آمد کنار و مطلب منعکس شد و شاه هم فرمان نخست وزیری به نام قوام السلطنه صادر کرده بود، این قانون شکنی رو که شاه کرد موجب اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس و همچنین مردم که صاحبان اصلی مملکت هستند شد. و این اعتراض به جایی رسید که مردم مغازه ها رو بستند، اعتراضات بسیار کردند، مدارس بستند، کارخانه ها رو بستند، در کارهای اجرایی مملکت توقف ایجاد شد و در روز اول و دوم با بیانیه که قوام السلطنه داد و نویسنده اون رو اونطور که تاریخ حکایت میکنه مرحوم حسن افسنجانی بود که دولت را سیاست دیگر پیش آمد و دیگر ما نمیتوانیم تحمل چون باید اجرای قانون بشه. کدوم قانون؟ قانونی که شاه آمده برخلاف نظریات مردم صاحبان اصلی رأی داده و صدق وادار کرده به استعفا دادن. قیام مردم توسعه پیدا کرد، از تهران به شهرستان ها موکول شد، اکثر شهرستان ها تعطیل کردن، مغازه‌ها، مؤسسات، بنگاه های دولتی کم کار.
الو
مذهبی رو داشت. الو
قطع شد صداتون، لطف کنید. مغازه ها رو تعطیل کردن، بله،
مغازه ها و خیابون ها و حتی کارگاه ها رو تعطیل کردن. در چنین موقعی در تمام شهرستان های ایران و خاصه
جناب شاه حسینی
دومی حرکت می کرد و مراجعاتی مردم به ایشون کردن و کسب و ترغیب کردن، ایشون هم وارد صحنه شد و مخالفت خودشو با این قانون شکنی شاه اعلان کرد و نتیجاً تمام گروه های سیاسی که بودند اینها همکاری کردند و مردم یک قیام عمومی کردند و این قیام عمومی منجر شد که بس از بعضی از شهرستان ها حتی به ادادی از مردم اون شهرستان ها کفن پوشیده راه تهران در پیش گرفتن و تا کاروان سرا سنگ تهران اونهایی که در همدان بودند و در کرمانشاه بودند خودشون رسوندند به این که یاری بدن و دولت بخواهند که حتما دکتر مصدق به سر جای خودش برگرده و قوام السلطنه که آمده نظریات شاه رو میخواد پیاده بکنه اون رو برکنار بکنه. این قیام عمومی آنچنان ترس و رعب در شاه ایجاد کرد که دید اگر نسبت به این کار اقدامی نکنه نتیجه‌ن حتی زیربنای سلطنتش هم از بین خواهد رفت. در اینجا بود که حکایت از این میشد که اونهایی که تحلیلگران سیاسی هستند و در این جریان صاحب نظر هستند نظر میدن که قیام مردمی میتواند قانون را تثبیت بکند و قانون آن است که مردم قبول بکنند و مردم بپسندند و اجرا بکنند و در غیر اون نظر شخصیه و حاکمیت هایی میتونن استوار باشند که با مردم سرکار داشته باشند و به رأی مردم احترام بگذارند. و اینجا که میگن نیروی مردمی بر شمشیر نظام دیکتاتوری توفیق پیدا کرد، در این حال که آمادگی پیدا کردن در روز 30 تیر وارد به صحنه اجرایی شدن و تمام نقاط مملکت اعتصاب عمومی اتفاق افتاد. ما که در اون موقع در جمعیت نگهبانان آزادی انتخابات بودیم و مسئولیت بخشی از سازمان‌های بازار تهران به عهده من بود، در این موقع یه حرکت عامی از حزب ایران، حزب مردم ایران، حزب ملت ایران و همچنین زحمتکشان ملت ایران، همه و همچنین نیروهای مذهبی بازار ما که بسیار قوی بودند در مقابل حرکت ضد قانون شاه ایستادند و به صحنه کشیده شدند. حرکت روز خود سی تیر از بازار تهران و از مناطق مختلف شروع شد به طرف مجلس و نزدیک های اون چی که من در صحنه بودم، نزدیک های وزارت دادگستری در اثر نیروی نظامی و نیروهای شهربانی که اون موقع سوار نظام بود، عموم سوار نظام های شهربانی با اسب ها در داخل اون خیابونه باب همایون که سنگ فرش بود وادار کرده بودن اسبا خیلی سمهای بسیار زیاد به زمین می زدن و صدای هیاهو و روب و وحشت برای مردم ایجاد کرده بودن که مردم دست از حمایت نظریات دکتر مصدق بردارن، حرکت می کردن اینها به طرف مردم و با در کوچه ها مردم فراری می کردن، ولی باز مردم مقاومت می کردن و مرگ بر شاه و زنده باد دکتر مصدق و زنده باد مجریان قانون و مرگ بر مخالفین قانون، حتی قوام مستطنه، مرگ بر قوام مستطنه و اشعار بسیار متناسب با روز ساخته بودن و فریاد می زدن و حرکت می شدن. در جلوی دادگستری بعضی از این آقایان سخنران ها مطالبی رو رفتن گفتن بر قانونگرایی مصدق و مخالفت شاه با مصدق. مردم تشویش شدن به طرف مجلس. وقتی گلوله باران کردن جوانی به زمین افتاد و فوت کرد. در آن واحد از یکی از اون تخته های دکان ها استفاده شد، جوان رو بر این گذاشتن، یه پارچه رو شیشیدن، دیگه جلوی مردم رو گرفت نشد. از همون خیابان باب همایون به طرف مجلس حرکت کردن و به طرف خیابان اکباتان، اسمش اون موقع بود که انتهای اکباتان میخورد به مجلس شورای ملی اون موقع و حزب زحمتکشان در اول اونجا بود، حرکت کردن به طرف اونجا. دیگه کثرت جمعیت در حدی بود که تا نزدیک های ظهر این جمعیت و جمعیت هایی که از طرف خیابان شاه و همچنین از نقاط مختلف استران خواسته، از طرف شهباز، از طرف دروازه شمران، از طرف شهباز جنوبی فعلی به طرف مجلس حرکت میکرد، خیابان میدان بهارستان و کوچه های اطراف مملو از جمعیت بود. پلیس در مقابل شعارهایی که داده میشد و بر علیه قوام مستطنه فریاد میزدن و از مصدق تجهیل میکردن مقاومت شد دست داد و با همون سوار نظام شهربانی شروع کرد حمله کردن و ما هم که از طرف خیابان اکباتان آمده بودیم وارد شدیم، گلوله باران کردن تمام این منطقه رو و تعدادی از خیابانه صفی علی شاه به اطراف فرار میکردن، تعدادی از خیابانه به دروازه شمران یا به جنوب تهران یا به خیابان شرکت روزی یا به طرف خیابان ژاله اون زمان، ولی پلیس در این کار خیلی وقاحت انجام داد و تعدادی بسیار زیاد مجروح شدن و خود من که به طرف خیابان از صفی علی شاه با تعدادی از آقایان بازاری حرکت کردیم و فرار می کردیم از ترس پلیس، پلیس که تیراندازی تو این خیابون کرد به یکی از آقایانی به نام آقای عباس لولو که از تجار بازار تهران بود و در قسمت طلا آلا تلاش میکرد، به مجردی که گلوله به این خورد افتاد در یک نهری و بعد دو سه نفر دیگه هم پشت سر او زدن و مردم از اینجا فرار کردن. ما یه چند نفری که جانمون از دست پلیس، اونجا باشگاهی بود مال باشگاه ورزشی، ما در رفته بودیم وارد اون باشگاه شدیم و پناه گرفته بودیم، یه خود بساط که آروم شد آمدیم بیرون و دیدیم بله جنازه ایشون و دو سه نفر دیگه هم بود که اونها رو ما نمیشناختیم افتاده بود زمین و خود من به اتفاق دوستان اون جنازه برادر عزیزمون عباس لولو رو کشان کشان بردیم از پشت همون باشگاهی نفا به محل اتحادیه صرف قهوه‌چی تو میدون بهارستان گذاشتیم که از اونجا بعد منتقل کردیم به اداره بهداری. اونجا که رفتیم دیدیم اون سه تا جنازه های دیگر هم بردن. آمدیم وارد خیابان شدیم دیدیم مثل یه آرامه، جمعیت آرام شده. در حدود ساعت 11-12 یک بعد از اون دقیق نمیتونم برای شما عرض کنم، یک بار دیدیم جلوی مجلس راه ها رو باز کرده، این حرفا بود، ماشینی آمد خیلی سریع در بزرگ مجلس رو باز کردن، ماشین رفت در داخل در بزرگ. یک بار 10 دقیقه یا یک رو بعدش مرحوم مهندس حسیبی آمد پشت نرده ها با میکروفون دستی، چون صدا نمی رسید جمعیت حرفاش رو خودش منتقل به هم می کرد و شروع کرد به این که اکنون قوام مستطنه استعفا داده و مجلس رأی اعتماد به شادروان مرحوم دکتر مصدق داده و اکنون آقایان وکلا رفتن پلوی شاه و ایشون فرمان نخست وزیر را برای دکتر مصدق صادر کرده که فریاد زنده باد دکتر مصدق، مرگ بر قوام السلطنه در تمام فضای خیابان بهارستان افرا گرفت.
الو الو الو،
با شعارهای مختلف در اینجا ادامه حرکت رو میداد. نزدیک های ساعت 4 دیگه فرمان صادر شد، خود مرحوم دکتر مصدق مطالبی گفت و یواش یواش آمدن فریاد زدن که آقا چون پلیس در دسترس نیست، شهر در دست خود مردم است و مردم رعایت امنیت رو بکنید. تاریخ می نویسه هیچ شبی در ایران مثل اون شب امنیت حفظ نشد، خود مردم در پاسگاه ها قرار گرفتن، راهنمایی رو بخته گرفتن، شروع کردن کسایی که کشته شده بودن زخمی شدن به بیمارستان ها بردن و در بیمارستان ها بستری کردن. در چنین شرایطی دکتر مصدق فرمان نخست وزیری گرفت و مجددا در رأس کار گرفت و اولین پیامی هم که داشت از مردم تشکر کرد و ضمن تشکر از مردم گفت کاش که من مرده بودم و این همه جنایت و تعدی و تجاوز در حقوق مردم نمی دیدم. اینه که